در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
از مجموع پادکست های رادیو فردا،
پل ارتباطی شما با پزشکان.
سلام دوستان، به چهارمین بخش از سلسله پادکست های چکاپ خوش اومدید. این بار رسالت چکاپ که پرسش از شما و پاسخ از پزشکان بود رو درست و حسابی پشت رو کردیم و به سراغ یک وارونه کاری رفتیم، یعنی به جای پزشک یا کادر پزشکی به سراغ یک زن سالها مبتلا به سرطان پستان رفتیم و از او درباره آنچه در سالهای ابتلاء مکرر تجربه کرده پرسیدیم. زنی که به جای زاری و گزارش رنج و درد چند جراحی و برداشته شدن سینه چپش، مثل صفحه سوزن خورده مرتب در گوش من و اطرافیان دیگر تکرار کرده و همچنان هم می‌کند که دوران ابتلایش به سرطان بهترین و شیرین ترین دوران زندگیش بوده. من این زن را از نزدیک و به دقت در تمامی این سالها دنبال کردم و دست روی قلبم میذارم و سوگند یاد میکنم که هرچه میشنوید مو به مو مو به مو این حقیقت است. منتها هم خودش و هم ما از قش و ریسه هایش به دلیل رعایت زمان پادکست تا حد زیادی صرف نظر کردیم. وقتی او از این دوران میگوید اغلب مردم ابرو بالا میاندازند و به سختی حکایتش را باور میکنند. اگر دلتون میخواد بدونید چطور با خوشبینی و روحیه قوی و حمایت اطرافیان احتمالاً میشه به جنگ سرطان یا هر درد ظاهراً بیدرمان دیگه رفت، توصیه میکنیم گفتگو با میترا رو از دست ندید. خب میترا، از اول برامون بگو چطور فهمیدی سرطان داری؟
از طرف بیمارستان نامه اومد بر ماموگرافی. دفعه اول اصلا نادید گرفتن، گفتم اصلا سالمم، من نمیخوام برم. دفعه دومم همینطور، دفعه سوم دیگه مجبور شدم برم. وقتی آزمایش کردن گفتم بله مثبته، بعد دیگه شروع کردم برای معالجه.
بعد نیست توضیح بدیم که اگر دفعه اول یا دفعه دوم رفته بودی این قده اونجا وجود نداشت و تا نوبت بعدی که میرفتی، البته این چیزایی که خودت باید توضیح بدی، اما از اونجایی که ندادی بذار من هم توضیح بدم که دفعه اول اگر رفته بودی کاملا سالم روونت میکردن خونه و تا نوبت بعدی احتمال خیلی زیاد قده سرطانی چنان بزرگ میشد و چنان سرطان مزمنی بود تا اونجایی که من میدونم که میتونست خیلی خطرناک باشه. دفعه دوم هم نرفتی و باز هم قده اونجا احتمالاً وجود نداشت، چرا که وقتی که قده پیدا شد دفعه سوم که یه چیزی حدود 2-3 ماه بعدش بود، انقدر کوچیک بود که تونستید درمانش کنید. اما این نحوه درمان چگونه بود؟
یه تیکه از سینه‌مو برداشت، یه خیلی کوچولو، بعد آزمایش دادن که مثبت بود، پرتو درمانی کردن. بعد 7-8 ماه دوباره منو خواستم برای آزمایش، دوباره نشون داد که باز سرطان دارم. یه قسمتی دیگه شو برداشتم. بعد از اونجایی که میخواستم شهرمو عوض کنم اومدم به شهر بزرگ، اینجا اومدم، بعد دکتر دوباره نشون داد، گفتش که باید سینه‌تو کامل برداشت. سینه‌مو که برداشتن، من خیلی از خدا ممنونم که این روحیه قوی رو به من داد که من تونستم با این مریضی مبارزه کنم. اتفاقا من اگه بگم شاید خیلی ها بخندن، ولی واقعیت داره. من خیلی ساده گرفتم، خاطره های خیلی خوبی از این عملم دارم. 45 روز تو بیمارستان بودم. تو این 45 روز من خواهرم و خانم برادرم هر روز 10 صبح می اومدن تا 2 بعد نصف شب تو بیمارستان بودن. می گفتیم، می خندیدیم، منو می بردن بیرون، می گردوندن. خیلی خاطرهای خیلی خوبی داشتم با دوستان، با همشون. من خیلی خوش گذشت به من.
میترا، یه وقتی به من گفتی که بهترین دوره زندگی دوره بود که سرطان گرفته بودی و سینه‌تو بریده بودن. من واقعا سالهاست به این فکر میکنم که چطور ممکن آدم سینه‌شو ببرن و سرطانش برگرده و بهترین دوره زندگیش باشه. چرا این همه فکر میکنی که این بهترین دوره زندگیت بود؟ آیا فکر میکنی چون چون که نجات پیدا کردی بهترین دوره زندگی شد، یا اینکه اصلا موضوع برات ساده بود؟
موضوع برام خیلی ساده بود. اول ترسیدم، خیلی ناراحت بودم. آزمایش که کردن هنوز جواب نیومده، من همش میگفتم آی من سرطان گرفتم، آی دارم میمیرم و اینا. بعد که نامه اومد، دوستان خونه ما بودن، دوستم که نامه رو قبل از من باز کرد گفتش آخ جون مثبته، آخ مثبته. دخترشم پیش من بود گفت مامان چی میگی مثبت؟ خدا نکنه مثبت باشه. گفت چرا اینجا نوشته مثبته؟ گفتش بابا مثبت یعنی که این سرطان رو دار دیگه. خنده ما از اونجا شروع شد. بعد من رفتم بیمارستان عمل کردم، وقتی به هوش اومدم دوستم با یه پاکت میوه واسه بود بالا سر من، تا چشم باز کردم گفت میتروپین رو بخور حالت خوب بشه، قوی تر بشه. آقا یه موز داد به من، من این موز رو خوردم، بلافاصله حالم بد شد. پرستار اومد گفت چرا بکنم این کاری کردی، چرا بهش موز دادی. خلاصه دیگه از اونجا با شوخی و خنده من شروع کردم این عمل رو. بعد ایمانی هم که به خدا داشتم خیلی راحت نستم از پس این بیماری بردیام.
آخرین وضعیت الان چطوره؟
الان الحمدلله وقتی سینه منو برداشتن گفتن چون تو این سختی رو کشیدی یه عمل زیبایی هم بر تو انجام میده. از شکمم چربیامو برداشتن گذاشتن توی سینه، بعد از نوک این سینه من نصفشو برداشتن گذاشتن توی سینه، دورش تتو کردن دیگه شد یه سینه کامل. بعد شکمم من شکر خدا دیگه خیلی خوب شده. الان یعنی من اصلا هیچ شکمی ندارم، هیچ وقتم بزرگ نمیشه. این یه خوش وقتی که این باعث شد که من هیکلم خوب بشه.
میترا، توی دورانی که سرطان داشتی و 45 روزی که گفتی توی بیمارستان بستری بودی، زنان دیگری رو هم دیدی که سرطان داشته باشن، احتمالاً اونها هم عمل کرده باشن، همشون روحیه ای تو رو داشتن یا اینکه افسرده و نگران بودن؟
از طرف بیمارستان برای ما یه دوره‌ای گذاشته بودن، هر هفته روزهای سه‌شنبه ما برنامه داشتیم. سوئدی بودن، ایرانی بودن، از همه کشورها بودن. ما خیلی دوست بودیم، میگفتیم، میخندیدیم. بعضیاشون خیلی افسرده بودن، خیلی میترسیدن. ما همش بهشون دلداری میدادیم. بابا وقتی علم پزشکی اینقدر پیشرفت کرده دیگه سرطان سینه آنچنان خطری نداره. که مبارزه کردیم الحمدلله شکر خدا. یعنی همه دوستایی هم که من باشون رفت آمد یا تماس تلفنی دارم الحمدلله همشون حالشون خوبه.
میترا، از خاطرات بیمارستانت بگو. برامون تعریف کردی در رابطه با اینکه درد زیادی حس نمی‌کردی. چرا درد رو حس نمی‌کردی؟
وقتی چربی‌های شکمم رو برداشتن منتقلم کردن به اتاق، گفتن فردا فیزیوتراپ میاد تو رو معاینه می‌کنه.
چربی‌های شکم رو برداشتن برای اینکه سینه‌ای بسازن، نه؟
بله، چربی رو برداشتن توی سینه‌م گذاشتن، از پوست شکمم هم برداشتن دور این سینه‌م دوختن. یعنی الان این زیاد مشخص نیستش. دکترام خیلی دکترای خوبی بودن. بعد فیزیوتراپ که اومد، یعنی دیروز عمل کردن، امروز فیزیوتراپ اومد پیشت. حالا احوال پرسی و اینا، بعد گفتش که میترا پاشو یه کوچولو ببینم چجوری بلند میشد. من بلند شدم، گفتش به آفرین آفرین، میتونی راه بری؟ گفتم آره. این راست دارم. این اصلا زد تو سرش. گفت مگه میشه؟ من این همه مریض دارم، این همه مدت من دکترای خانمایی که عمل کردن دارم، ولی هیچ کدوم مثل تو نیستن. تو ماشاءالله خیلی قوی هستی. وقتی به همه میگم که باور کنی، من وقتی عمل داشتم من اصلا هیچ کوچکترین دردی رو احساس نکردم، کوچکترین ناراحتی نداشتم. هم دکترام خوب به رسیدگی میکردن، هم فامیلم، دوستان، همه منو تنها نذاشتم. من وقت نداشتم که فکر کنم من سرطان دارم، چون همه دور هم بودیم با بگو بخند و تیم تو بیمارستان. خیلی خوب بود، من خاطرهای خیلی خوبی دارم.
میترا، تو مرتب میگی که زمانی که عملیتی کرده بودن هیچ کدام از عملها، حتی عمل شکم، وقتی که چربی رو برداشتن و سینه تو رو ساختن، اگه اشتباه نکنم سینه چپت بود، میگی که اصلا درد احساس نمی‌کردی. این احساس رو به آدم میدی که اصولاً آدم نیستی که درد رو احساس بکنه و توانایی و شکیبایی تحمل درد زیاد رو داری. حالا که چند وقت پیش وقتی پات شکسته بود زمین و آسمان دوخته بودی و درد رو حس می‌کردی، فکر می‌کنی اون موقع عمل چه تفاوتی داشت با شکستن پا؟
والله تفاوتش بی‌نهایت بود. تو من میگم من اصلا درد سینه، درد عمل نفهمیدم. از اینجوری که پرستارا به من می‌رسیدن، میگم دوستام و فامیلام به من می‌رسیدن، مثلا هیچی نفهمیدم از عملم. همیش وقتی میشینیم میگیم همه میخندیم. که من وقتی خانم برادرم اومد دیدن من با خواهرم سوار ماشین شدیم رفتیم دنبال اون. وقتی این منو از دور دید میزد تو سرش، گفت بای خود تو سرت و چطور تونستی به خودت اجازه بدی بیای دنبال من. برگردیم برگردیم بریم بیمارستان. یه کار من همش این بود، من خودم میرفتم مثلا از بیمارستان بیرون میرفتم کتابخونه، کتاب قرض میگرفتم میومدم، بعد با خواهرم و همون خانم برادرم میرفتیم خرید، میرفتیم پارک، دوباره برمیگشتیم بیمارستان. راستی یه خاطره خوبی دارم بگم اینا.
حتما چرا که نه.
من میخواستیم یه سفر خارج از کشور بکنیم، با دوستم از شهر قبلیمون اومد دنبال دو دکترم صحبت کرد که میخوام 3 روز بریم مسافرت. دکتر گفت نه اجازه نداره، نمیتونه از بیمارستان 3 روز بره بیرون. گفت باشه. این شب رفت خونه، هر دو صبحش اومد گفتش میترا ما دیشب رفتیم کازینو. گفتم کازینو؟ ما اصلا کازینو نداریم اینجا. گفت آره بابا داریم، تو نمیدونستی. امشب از دکتر اجازه میگیریم میریم کازینو. خانمی اون دکترم اومد، این به دکترم گفتش که ما امشب مهمونی داریم، اینا اجازه میدیم ببریم خونه. گفت آره بره، ولی لباسشو در نیاره، این لباس باید تنش باش. آقا ما رفتیم خونه، یه دست کت شلوار پوشیدم، پیرن بیمارستان منو سفید بود، شد کت شلوار با پیرن سفید. ما رفتیم کازینو، از در که میخواستم برم تو، آقای جلوی در منو گرفت گفتش که شما نمیتونید با این کت بیاین تو، باید کتتون رو در. گفتم آقا من از بیمارستان میام، نمیتونم کتم رو در بیارم. گفت باشه بس بفرد. ما رفتیم تا 4 صبح اونجا بودیم. وقتی کازینو رو بستم من اومدم بیمارستان، دوستان رفتن خونم. دیگه اولین کازینه بود که من رفتم. از این خاطر هم من تو بیمارستان زیاد دارم.
تصور میکنی این خوشبینی که به آینده داشتی و این شادی و شعفی که در دوران بیماری سختت احساس میکردی کمکی بوده به زندگیت، کمکی بوده به بهبود اوضاع، یا فکر میکنی صرفا زده بودی به بیخیالی؟
نه واقعا من اصلا بیخیال نیستم. اول آخ میگم دیگه، من خیلی ناراحت بودم، ولی نمیدونم اصلا این بر من چجوری پیش اومد که من تونستم این مریضی بزرگی رو پشت سر بذارم. نمیدونم چی باعث شد که من اینجوری شدم. البته من خودم همیشه میگم عمر دست خدا، که نمیتونم چجوری بگم، بالاخره هرچی بود گذشت، ولی خوب گذشت. امیدوارم همه مریضا فکر سرطان و اینجور چیزا رو نکنن، فکر سلامتی خودشون باشن. بسپارم به خدا و اطلاعاتی که دکتر بهشون میده از دکتر کمک میگیرن، انشالله حال همه خوب میشه.
داستانای زیادی در طول مدت مریضی تو اتفاق افتاده که من خودم شاهد یک صحنه خیلی ترسناکش بودم، و اون وقتی بود که اومده بودی پیش من و وقتی ازت پرسیدم که وضعیت سینه‌ت چطوره، گفتی خیلی خوبه، رو به بهبوده. و وقتی سینه نمیدونم سیلیکونی بود یا پنبه‌ای بود یا هر چیزی که بود که توی سوتینت گذاشته بودن برداشتی، من از وحشت یه جیغی کشیدم، چون که کاملا پر از چرک و زخم و همه چیز بود. بهت گفتیم که این طبیعیه؟ گفتی نه خوب خودش خوب میشه. پرسیدیم یعنی چی خوب میشه؟ مجبور شدیم که فردا صبحش تو رو با کتک ببریم اورژانس تا بهت رسیدگی کنن. من فکر میکردم همیشه که یه جای کار تو میلنگه. چطور ممکنه آدمی با این همه چرک و دلمه یک چیزهایی توی سینه چپش بازم همچنان بتونه اطرافیانش رو سرگرم کنه، شوخی کنه، حسابی یک آدم جالب توی مهمونی باشه؟ خودت فکر میکنی چطور همچی چیزی ممکنه؟
والا من وقتی از شکمم چربی گذاشتن توی سینه، دکتر خیلی چربی گذاشته بود، بخیه که زده بود، این بخیه ها به خاطر زیادی چربی از هم جدا شده بودن. این چربی بود، چرک نبود، چربی بود که از سینه میومد بیرون. هر روز میرفتم بیمارستان، پرستار خودم اینو پانسمان میکرد. روزی که من اومدم دیدن شما با هم نشسته بودیم حرف میزدیم، گفتم من که تا اینجا اومدم دیگه پیش پرستار خودم ندم، برم این بیمارستان. من رفتم تو، پرستار این سینه منو دید، یه گرم زد به سرش، جیغ زد وای خدا این چیه، من تازه همچین چیزی ندیدم. گفت خانم پرستار اصلا نتر چیز مهمی هم نیستش، بیا فقط دستمالای اینا عوض کن، چیزی نیست. گفت ماشاءالله به این روحیه‌ای که تو داری. خلاصه این بود. بعد یکی از قاتلام هم این بود که حوصله‌ام خیلی سر رفته بود. این خواهرم و خانم برادرم گفتن من دیگه چقدر تو بیمارستان بمونم، حوصله‌ام سر رفت، بعد داریم منو ببریم بیرون. اینا من گذاشتم تو صندلی که چرخگاه، رفتیم بیرون از بیمارستان. همینجوری میگفتیم میخندیدیم، ما رسیدیم تو یه پاساژی، گفتن که بابا با این وضعیت بچی بریم پاساژ. گفتم نه، حالا من باید برم اینجا یه خریدی بکنم تا حالم جا بیاد. ما همون صندلی چرخدار منو بردن توی مغازه HA، اونجا یه خریدی هم کرد، بگو بخند برگشتیم بیمارستان.
الان یه صفحه جویی تو این داستان شد، به خاطر اینکه دفعات قبلی که من این داستان رو شنیدم قرار بود که خانم ها جلوت ایستاده باشن و وقتی که ازشون میپرسی چرا اینجوری میکنی، میگن بابا پرستارت اونجا چند قدم اونورتر وایساده، اگه تو رو ببینه کنف یکون میکنه، اون وقت به سرعت برات میگردونن به بیمارستان که خانم پرستارت نبینه.
اینه باز یه روز بهشون گفتم من حسولم سر رفت، پاشیم بریم بیرون. دوباره این دوتا من رو برداشتن رفتیم یه پارکی دم بیمارستان بود، داشتیم میرفتیم دیدیم توی پارک آنتیک فروشی هستی، داشتیم همینجوری نگاه میکردیم دیدم خواهرم داره با یکی سلام علیک میکنه. از خانم بعدم پرسیدم این خانم کیه که خواهرم داره سلام علیک میکنه؟ گفت میکرو بودو که پرستارته. اینا منو دوندن و چرخ و همچون با سرعت بردن بیرون که این پرستارم نفهمه که من اونجا بودم. همه اینا میتونی خیلی چیزای جالبی بود که برای من پیش اومد. یا شما فکر کن ساعت 6 صبح پرستار میاد مریض رو از خواب بیدار میکنه، پاشین آماده باشید دکتر میخواد بیاد ببیندید. ما ساعت 6 پا میشیم نشستیم رو تخت، ساعت 7 دکتر میاد معاینه میکنه و اینا، میگن صبحونه بخورید، صبحونه میارن ما میخوریم. بعدش من میخوام بخوابم، تا چشمم هم میذارم میبینم این خانه برادرم با خواهرم اومدن. اینقدر اینا از ده تو میمدن تا دو نصف شد، هی میگفتیم میخندیدیم. بعد اینا میرفتن تو اتاق انتظار، اونجا یه تلویزیون هم بود، میشستن فیلماشون رو میدیدن. دو نصف شد میرفتن خونه، صبح بازم میومدن. من دیدم اصلا صبح استراحت ندارم، همش اینا اینجا. گفتم بابا پاشین برین خونه تو، من دیگه نمیخوام شما رو ببینم. اعصابم خورد شد، هر روز صبح میایم اینجا نمیذاریم من بخوابم. گفتم بریم؟ گفتم بله خداحافظ. اینا رفتن، من گفتم آخ جان اینا رفتن، من بر خودم یه خواب راحتی بکنم، سرمو گذاشتم خوابیدم. بعد که بیدار شدم دیدم اینا نیستن، زنگ زدم بهشون کجاییم؟ گفتم ما دانمارکی. گفتم خجالت نمیکشید مریض رو گذاشتیم اینجا خودتون رفتید، پاشین بیاد. دوباره خانم جفتشون هم پاشدن اومدن. از این برنامه من زیاد داشتم، اینا باعث شد که من روزی قوی پیدا بکنم. خوب بود.
میترا خانوادت چی فکر میکردن؟ خانوادت فکر میکردن آدم عجیبی هستی، فکر میکردن باید موضوع رو جدیتر بگیری. دوتا پسر داری، پسرها چی فکر میکردن؟
بچه‌ام خیلی ناراحت بودن، جفت پسرام هم هر روز میومدن باباشون میومد، اینا رو میدیدن ناراحت میشدن، چون احساسش رو درک میکردن که چقدر با ناراحتی منو دارن نگاه میکنن، ولی کاری نمیتونستم بکنم. خوب نمیتونم، هرچند که میگم خیلی خوب بود، خیلی خاطرهای خیلی خوبی دارم، ولی از یه بابتم سخت من بود.
سختت بود این که ببینی بچه ها رنج میکشن؟
بله.
خب الان چی میگن؟
الان هم واقعا اونا هم از کداش ممنونن، یعنی شکر میکنن که مامان تو تونست نزدیک 4 دفعه منو عمل کردن، من رفتم زیر عمل. اینا تفتی هم وقتی میمدن صبح اول وقت بیمارستان یاد من میبردن اتاق عمل، چشم باز میکردن میدیدن اینا هستن، چفته شد با باباشون نشستن. اینا بر من ناراحت کننده بود، ولی برنامه های دیگه هم که خودم جور میکردم بر خودم بر روحیه اونا بودن دیگه.
هیچ وقت توی دورانی که سرطان داشتی فکر کردی ممکنه مثلا اتفاقی بیفته، خدا به دور، اما احیانا اتفاقی برات بیفته و نتونی دیگه بچه‌ها رو ببینی، نتونی دیگه با این خاطرات خوشت زندگی بکنی، نتونی اصولا مثل همیشه که هستی آدم شاد و سرحالی باشی؟
دفعه اول نامه که اومد که مثبته با دکترم قرار داشتم، بعد رفتم پیش دکترم خیلی ناراحت بودن، یعنی اون روز خیلی برام روز بدی بود، ولی بعدش دیگه دکتر با هم صحبت کرد که هیچ اتفاقی نمیفته، به دکترم اعتماد داشتم. 14 دفعه منو پرتو درمانی کردن، بر اثر همین پرتو سوخت، تاول زد، سختی کشیدم، اینا هم تو عملم بودن.
میترا سرطان تو بارها برگشت نه؟
دو دفعه برگشت.
خب دفعه اول خیلی جزئی بود، اما دفعه دوم بزرگتر بود و مجبور شدن تمام سینه رو بردارن. با این وجود باز هم نگران نبودی؟ به نظر میرسه که نبودی.
نه نبودم. میگم دفعه سوم سینه منو کامل برداشتن، دفعه اول و دوم تو هست دفعه یک تیکی از سینه رو برداشتن، ولی دفعه سوم کل سینه رو برداشتن، یعنی دیگه کل سینه ریشه دورده بود.
خب حالا یه سوال، مجموعاً از روز اول تا حالا چند سال گذشته؟ سالهای زیادی بود.
بله نزدیک فکر کنم همون 20 سال 22 سال پیش من شروع کردم. 8 سال طول کشید عمل سوممو بعد 8 سال انجام دادم. با اینکه هر 6 ماه به 6 ماه می‌رفتم برای آزمایش، ولی دیگه 8 سال بعد سینه‌مو کامل برداشتن.
ببین میترا، میخواستم روز جهانی سرطان با یک خانمی که قبلا سرطان سینه داشته مصاحبه کنم، اما به نظر اون حرف زدن در مورد دورانی که سرطان داشت بسیار سخت بود و میگفت حاضر نیست دوباره پنجره ای رو به سوی اون خاطرات مرگبار باز کنه و این باعث رنجش و افسردگیش میشه. من حیرونم که تو چطور اینطور نیستی؟ تو برات حرف زدن در مورد سرطان کوچکترین رنج و ناراحتی که نداره هیچی، بلکه با شادی از اون دوران یاد میکنی. خودت فکر میکنی چرا با بقیه فرق داری؟
برای که من اولا به خدا ایمان دارم.
بعد ایمان داشتن چه ربطی داره به ماجرا؟ مؤمن ها هم میمیرن.
میدونستم که بلای سر من نمیاد. یعنی البته اون خانمی هم که شما باش مصاحبه کردی که ناراحت میشد که مثل من بود، این دوران گذشته دیگه، یعنی میگذره. خب بهتره که مثل من فکر کنم با اون خانم که این همه سختی کشیدم.
میترا میگی 22 سال گذشته، 22 سال درگیر یک بیماری بودن کار بسیار سختی باید باشه. چه توصیه ای داری به غیر از این که باید به خدا ایمان داشت؟ به خاطر اینکه به نظر من ایمان به خدا بسیار کار زیبا و قشنگیه و به آدم آرامش میده. همیشه ایمان داشتن به هر چیزی باعث آرامش روح و روان آدم میشه. اما الان وقتی سرطانه، موضوع مرگ و زندگیه، به ویژه 22 سال پیش، یعنی امروزه پزشکا میگن که همه ما ممکنه مبتلا به سرطان بشیم و هرچی عمرمون طولانی تر میشه مسلما سیستم ایمنی بدنمون تا حد زیادی ضعیف‌تر میشه و امکان ابتلا به سرطان افزایش پیدا میکنه، با توجه به اینکه هر روز در بدن ما سلول‌های سرطانی ایجاد میشن، اما خب سیستم ایمنی بدنمون اونها رو دفع میکنن. اما یه روزی با سال خورده شدن آدم‌ها خب ممکنه یک موردی این دفع انجام نشه و آدم مبتلا به سرطان بشه. حالا 22 سال عمریه. در نتیجه باز هم همچنان برای بسیاری از شنوندگان رادیو فردا این سوال پیش خواهد اومد که هیچ وقت در طی این دوران، حالا اون چیزی که تو بهش میگی ایمان، از دست دادی؟ هیچ وقت شد که بشینی و با خودت فکر کنی که ایداد بیداد نکنه دوباره برگرده، نکنه این دفعه جدی تر بشه؟
اتفاقا من از این نظر خیلی فکر میکنم، حساسم هستم به این موضوع. هر دفعه هم که میگم که مثلا آی من اینجا سرطان گرفته، آی اونجا سرطان گرفته، میرم دکتر، به دکترم میگم که من این فکر رو میکنم، چون قبلا من داشتم، تو فامیل من بود، آزمایش میکنم، میگم الحمدلله فیزیک کش خوبه.
به سوئدی چطوری میگن الحمدلله؟ نه فقط جهت اطلاع شنوندگان گرامی رادیو فردا، احتمالا میگن تکلوف.
دیگه اون رو نمیده، ولی خب میگن که تک نکن، همه چی خوبه، آزمایشیت خوبه. که منم واقعا دیگه خدا ممنونم، همه چی خوبه، حال منم خوبه، انشالله حال همه خوب باشه.
میترا، آخرین تحقیقات پزشکی میگه که میزان ابتلا به سرطان بسیار بسیار افزایش پیدا کرده. حتی میگن تا سال 2050، یعنی 26 سال دیگه، سازمان جهانی بهداشت میگه البته، احتمالاً میزان ابتلا به سرطان 77% افزایش پیدا میکنه. اما تحقیقات پزشکی در زمینه سرطان چنان گسترده شده و چنان پیشرفت کرده که به قول پزشکی که روز جهانی سرطان باش حرف زدیم، به یک معجزه بیشتر شبیه. برای همینه که با اینکه شاید احیاناً این فکر کردن به این چیزاست، به ویژه که در کشوری مثل سوئد زندگی میکنی، میتونه این اطمینان رو بهت بده که بهترین درمانها رو دریافت میکنی. اما تو فامیل زیادی در ایران داری و برخی از اونها مبتلا هستن به سرطان، حالا نمیدونم سرطان پستان یا سرطان چیز دیگری، اما اونها تا چه حد این خوشبینی و این مثبت بودن تو رو ازت یاد گرفتن و تو زندگیشون اعمال میکنن؟ آیا ایران هم به همین اندازه کمک و همکاری با بیماران سرطانی داره تا اونجایی که تو میدونی؟
من فکر نکنم، چون خواهرم هم توی دانمارک همه عملو کرد. این طفلی خیلی ناراحت بود، چند سال رویش از دست داده بود، خیلی بد بود. دخترم هم یکی انگلیسه یکی ایرانه، اینا هم گرفتن. اصلا اونی که تو انگلیسه واقعا حالش بد بود. من همیشه بهش در میزدن، گفتن نه ترسید چیز نمیشه، ولی میگفتش که من نمیتونم، تو چطوری میگی سرطانم خوب شده، راحتم، بر من خوش گذشت، من اینجوری بودم، من اونجوری بودم. مگه میشه آدم عمل سرطان انجام بده ولی بیخیال باشه؟ میگفتم خب تو نگاه کن، الان من این حرف رو به تو میزنم، تو فکر هیچی رو نکن، دو سال دیگه هم باز همین حرف رو ازت میپرسم، تو حالت خوب شد، این همه ناراحتی کشیدی چی شد؟ نمیگن اونا همشون ناراحت، هم خواهرم هم دخترم هم خدا بیامرزه عمم هم داشت، ولی همشون حالشون روحیشون خیلی بد بود.
اوکی میترا، اما یه اشکالی اینجا پیش اومد. دانمارک و بریتانیا، این دوتا کشور رو بهشون اشاره کردی، احتمالاً عمت ولی در ایران بودن. اما سوال اینه که اونهایی که در ایران هستن و به این مبتلان و در خانواده تو هستن، اونها چه احساسی دارن؟ درمانها در ایران تا چه حد کافیه؟ پزشکان در ایران تا چه حد غمخوار مریضشون هستن؟ و تا چه حد دارو پیدا میشه؟ این داروهایی که برای درمان سرطان لازمه اصلا وجود دارن؟ دسترسی به اونها آسونه؟ چی میدونی در این باره؟
دخترم اما قرصایی که من میخوردم اینجا به من میداد، اونجا هم به اون داده بودن به ایران، اونم همه اینا رو میخورد، ولی از نظر روحی واقعا صفر بود. اصلا تا اسمشو صدا میکردم میزد زیر گریه، آخ من سرطان دارم، من میمیرم. من گفتم بابا فکر نکن، چی سرطان داری؟ منم داشتم، منم خوب شدم، منم این سینه تو رو، مال منو بعد دفعه سوم من سینم رو برداشتم، ولی مال تو رو دفعه اول برداشتم. فکر نکن همه اینا میگذره، خوب میشی تو. ولی هیچ کدوم روحیه منو نداشتن. من دوستام هم داشتم، من نمیدونم، من خودم واقعا راحت این مسئله گذشت برای من.
میترا، تا چه فکر میکنی که در سوئد بودن کمکی بود به داشتن چنین روحیه‌ای؟ همونطور که هم تو و هم من میدونیم سوئدی ها واقعا آدم های بسیار منطقی هستن، انقدر برخوردشون با بیماری منطقیه، انقدر برخوردشون با مرگ حتی منطقیه که آدمو به حیرت میندازن. بذار یه خاطره من برات تعریف کنم. یک روزی توی فروشگاه بزرگی در سوئد داشتم با گاری حرکت میکردم و چیزا رو برمی‌داشتم، دیدم یه پرستاری که تو بیمارستان دیده بودمش دوون دوون خودشو به من رسوند و گفت سلام، خیلی خوشحالم که تونستم ببینمت، می‌خواستم ازت خداحافظی کنم. با ذوق و شوق بهش نگاه کردم و گفتم بازنشسته میشی؟ گفت نه، دارم میمیرم. گفتم ببخشید یعنی چی؟ گفت میدونی 30-40 سال گذشته سرطان داشتم و سرطانم کاملا بهبود پیدا کرده بود، اما گهان بعد از 30-40 سال برگشت و خانم موسینی بود. بهش گفتم ببخشین الان بچه ها همسرتون چه حسی دارن؟ گفت نه، نشستیم با هم دیگه صحبت کردیم، همسرم هم بعد از من میره. به عنوان یه ایرانی وقتی با یه همچین صحنه‌ای برخورد میکنی، خود به خود آدم مثلا آویزون گردن یارو میشه، میبوستش، گریه میکنه، نمیدونم چی کار میکنه. اما من با وحشت اونجا وایساده بودم و بهش نگاه میکردم، درست جلوی یخچال شیر و ماست و اینها بود، واقعا نمیدونستم سرمو بزنم به این شیشه، الان چه حرکتی باید من انجام بدم. بهش گفتم ببخشید یعنی چی همسر؟ گفت نه میدونی به طور اتفاقی معمولا چنین اتفاقی به این سرعت نمیفته، اما من و همسرم سالها درگیر سرطان بودیم و سالها زندگی خیلی خوشی داشتیم، بچه‌هامون خیلی بزرگن و خیلی هم باهاشون صحبت کردیم و هیچ ناراحتی نداریم، همه کارهای بعد از مرگ رو انجام دادیم. من بعد از اون با دقت بیشتری به زندگی سوئدی ها نگاه کردم و متوجه شدم که واقعا برخوردشون با مرگ، مریضی، حتی مرگ نزدیکان بسیار منطقی و فهمیده است. رنج و درد میکشن اما شیون نمیکنن، نزد روانپزشک میرن اما شیون نمیکنن، یا رفتارهایی که معمولا انجام میدیم، مثلا تو سرمون میزنیم، موامونو میکنیم، خاکو به هوا پرتاب میکنیم، یا کارهای شبیه به این انجام میدیم، خب البته کمک روحی بزرگیه، اما اونها شاید با رفتن پیش روانپزشک این مشکلات رو کمی حل میکنن. اما تو فکر میکنی بودن در کشور سوئد آموزشی در خوشبین بودن هم بوده برات؟
من وقتی عمل اولمو انجام دادم، منو فرستادن پیش یه روانپزشک. چند جلسه که رفتم گفتش که بیمارستان تصمیم گرفته یه پول مسافرت به تو بده که تو بری مسافرت، از نظر روحی بر تو خیلی خوبه. بر من بلیط گرفتم، من رفتم فرانسه.
یعنی مسافرت هم به آدم کادو میدن؟
بر من دو دفعه که این عمل انجام دادم، هر دو دفعهش بر من یه دفعه بلیط ایرانم رو گرفتن، بلیط فرانسه رو با پسرم گرفتن. پدر بچه ها گفت من نمیام، بعد پسرم گرفتن، دو تایی رفتیم.
من فکر کنم این برای شنونده ایرانی یه ذره شوکه آوره.
والا کارهایی که اینجا میکردم، یعنی من اون موقع که عمل انجام دادم، هر هفته باید میرفتیم استخر، دور استخر میوه، شیرینی، قهوه، چای، همه چی روی میز آماده بود. از استخر میمدیم بیرون، قشن چه سویدی باشه چه ایرانی، چه از ممالک دیگه، میخوندن، دست میزدن، میخوردن، خیلی خوشحال و سرحال ما از استخر بیمارستان میمدیم بیرون.
پس یک کلام منظورت اینه که بودن در سوئد کمک بهتری بود برای اینکه آدم خیلی مثبت‌تر به مسئله نگاه کنه؟
دقیقا همینطوره. یکی از فامیلای ما الان سرطان استخوان داره، ما تو ژانویه یه جا مهمون بودیم، این آقا قشنگ دست خانمش رو گرفت، با هم اومدن تو، شام خوردن، بگو بخند، خانمه برد آقا رسوند خونهشون که استراحت کنه، خانمه برگشت پیش ماها، دور هم بود. یعنی اصلا از نظر روحی به آقا نگاه میکردی که آخ این الان چند مثلا سه ماه دیگه که از این دنیا میره، اصلا این فکر رو نمیکرد، میگفت میخندید، میگفت من حالم خوبه، شما خوش بود.
خانم آقا کجایی بودن؟
سوئدی.
بیشک کمک های دولت سوئد و روحیات سوئدی ها تصور میکنم روی تو هم تاثیر بسزایی داشته، اما سوال اینجاست چرا روی بقیه نداشته؟
نمیدونم. میگه من هم دوستان خیلی خوب بودن، اصلا منو تنها نذاشتن، شما خودتون شاهد بودین.
فکر میکنی همبستگی و مواظبتی که به طور معمول ایرانی ها از همدیگه انجام میدن یا اصولا یک عادت شرقیه که به قول خود ایرانی ها تو جون هم میرسیم، فکر میکنی این هم تأثیر بسزایی داشته؟
به نظر من 100% داشته. چون میگم دوستان روحیه خیلی قوی به من میدادن، اصلا فکر نکن تا میخواستن یه زده اخم بکنم، ناراحتی من مثلا نشون بدم، یه برنامه اجرا میکردن که مثلا مریضی مزیادم میدرد.
میترا، به عنوان آخرین کلام چی میخوای بگی؟
اولین چیزی که میخوام بگم، خانمهای عزیز خواهش میکنم مواظب سینه هاشون باشن، خودشون تو خونه آزمایش کنن که هیچ، برن 100% به ماموگرافی، حتما میرن، مخصوصا از 40 سال به بالا، به خودشون برسن. دیگه الان خدا رو شکر اینقدر راحت شده این عمل سرطان سینه، فکر کنم دیگه از عمل لوزم راحت تره. و این هم فکر میکنم که خوشبینی باعث میشه که این مریضی راحت تر از بین بره. در آخر بگم که سرطان سینه رو اگه به موقع بفهمیم 99% قابل علاجه. خوشبین باشیم. 50% این بیماری بر اثر روحی است.
خب دوستان، نظرتون درباره این چهارمین پادکست چکاپ و همچنین پرسش هاتون رو میتونید در تلگرام با شناسه @چکاپفردا با ما در میون بگذارید و در پادگیرهایی مثل کاست باکس و اپل پادکست هم مشترک چکاپ بشید. تا چکاپی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.
سکوتی در کار نیست. رادیو فردا با شماست.
باید تنها بمون. سمت لبات، هنوز حرمت خون است پرنده دل من، هنوز بیا شیون است بیا پر از امیده، هنوز این دل خاصه هنوزم پای چشم پای عشق تو شاسته.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال و
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
بیبی چی دائمی نیت دا حس بین ما، پس نمون پای چیزی که میدونی اشتباس، من نیستم آدمش، لطفاً زندگی تو نسپرش به باد. بیبی هیچی دائمی نیت تو، هرچه پیرهنت که میره هر روی پتون و خاطرت رو میبره، من قول میدم کنم یه چند ما بالش رو بغل، اما آدم ها دروغ میگن تو نکن باورش. هیچی دائمی نیت تو، غرص و زهر ما دوزه میره بالا، فقط یه رو دستت میده کافس، دل بکن از اون خشاب لعنتی، شب رو جای قرص کنار رویات بخواب، تو میری پی زندگیت من پی مردنم، ما به هم نمیرسیم، میره اسمت از سرم، دروغ میگن آدم ها تو باورش نکن، یه روزی میزنم صدا تو برمیگرده دخترم. میبی نگاه نکن پشت سر، برو این خونه دل بکن، شاید اومدی که
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
من چه میخواهم مگر خاک سر کوی تو را، جز غم آن چشمهای ماجراجوی تو را، جز هوای ابری آن چشمهای مه شده، بی تو یک بغزم که در آغوش سینه شده. مجنون کنین قلب شکسته را، دیوانه کنین جان خسته را، تو دوری و من در هوای تو عاشقم، بیا عشق تو میخواهد دلی
گریه های بغض آرام تو بود. عشق اگر عشق است تنها در سر انجام تو بود. از خیالت هر کجا آرامش جان خواستم. آه از من باز هم از در درمان خواستم. مجنون کنین قلب شکسته را، دیوانه کنین جان خسته را. تو دوری و من در هوای تو عاشقم. بیا عشق تو میخواهد دلی که لب و موجی و من ساحلی که لب. بی تو فقط من با خودم رسیدم به قلم. بیا مجنون کنیم قلب شکسته را، دیوانه کنیم جان خسته را. تو دوری و من در هوای تو عاشقم. بیا عشق تو میخواهد دلی که لب، تو موجی و من ساحلی که لب. بی تو فقط من با خودم.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت.
حجاب اجباری,
اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
روز بلغوز، روز بلغوز، یار رفته روز، روده رفته گوز. روز بلغوز، پیر بلندوز، دیشب آمرده، روده رفته گوز. کرده میوز، سری فیوز، با صدای شیر جلز و با یه درشکه ماشینی گرسوز خواستن تو یاد با کنن نفوز با قدرت کی فرشاد بیوز با قدرت کی فرشاد بیوز فرشاد بیوز بیروز هنوز فرشاد بیوز بیروز پیر پلندوز دیش شبا مرده تو گروه لوز بابا زده لوز تو تیم تولوز بابا هی بگوز بابا هی بگوز بابا زده بو 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 بو
سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
از اینجا تا ته دنیا حصار و میله و دیوار، مثل کابوس زندونی بار از تنهایی و تکرار، عذاب موندن اینجا منو خاکستری کرده، به هر گوشه که میچرخی فقط تاریکه و سخته. فندون قاب خالی از عکسم تو این دنیای بارونه، منم تنها که برعکسم، سکوتم رو نمیفهمه در و دیوار این خونه، بریده از همه عالم من بد حال دیوونه، من بد حال دیوونه. دنیا حصار و میله و دیوار، مثل کابوس زندونی بر از تنهایی و تکرار، عذاب موندن اینجا منو خاکستری کرده، به هر گوشه که میچرخی فقط تاریکه و سرده. سکوتم رو نمیفهمه خسته، نه این در بند دل خسته.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
قلب مریضو آخه تو ازم گرفتی همه چیزو، خاطره ها تو نبر، فقط میخوام این یه چیزو. بعد تو آخه بگی میتونم تکیه کنم، وقتی حالم بد روشونه یکی گریه کنم. نگو خدا حافظ عزیزم که میخوام سکته کنم، دلم عاشق چشمات، نگو نمیدونی هنوزم پای تو تب دارم، نگو نمیمونی. دلم عاشق چشماته، نگو نمیدونی هنوزم پای تو موندم، نگو نمیبینی. هزار درجه تب دارم، نگو نمیدونی هنوزم پای تو موندم، نگو نمیبینی. هزار درجه تب دارم، نگو نمیمونی. دلم عاشق چشمات، نگو نمیدونی هنوزم پای تو